میکنه، میشه اتحاد اروپا که الان دیگه اصلا اون مثلا اشتراکاتش از بین رفته و دیگه اصلا هیچ چیز وجود نداره دیگه، هر کسی داره ساز خودش رو میزنه و مجارستان یه جور ساز میزنه، ایتالیا یه جور میگه، آلمانی یه حرفی میزنن، هیچی به هیچی کمک نمیکنه. و در این وضعیت خودخواهی ها و منافع شخصی ها و منافع مربوط به ملت کشورها، منافع شخصی کشورها باعث میشه که همکاری ها کاهش بده کنه، جنگ میره بالا و متعاقبش فقر، متعاقبش بی‌توجهی به اقشار فقیره. اینکه حالا مثلا ما کمک بکنیم به افریقا تو ایدز کمک کنیم، نمیدونم تو بیکاری تو مثلا فرض کن بیماری ها کمک بکنیم، یه کمک نمیکنه امریکا، میگه من چرا بودجه ام بدم به سازمان جهانی بهداشت بره خرج افریقا یا بکنه، من خودم خیلی ذاتو بدبختی دارم. و اینجاست که تو این هرم قدرت اونی که در کف قرار داره بیشتر از همه آسیب میبینه، چون دیگه اون کشور بزرگ اون خیرخواهی و یا نودوستی و دست و دلبازی هم که قبلا داشتن حالا نمایشی هم بود اونم دیگه انجام نمیدن، چون میگن که ما خودمون اینقدر گرفته داریم و فقیر تو کشور خودمون داریم که حالا مثلا نگران فقرای مثلا گواتمالا باشیم و فرارتو مثلا فرض کنیم گینه بیساو باشیم.
خیلی ممنونم ازتون. متشکرم و به شما عصر بخیر میگم. روز بخیر آقای امیرعلی ابوالفضل. خدا نگهدار.
خوابو از چشم بگیر مثل همیشه، بگو عمر عاشقی تموم نمیشه، منو با خودت ببر هر جا دلت خواست، دیگه چیزی نمیخوام، این آخریشه، این آخریشه. تو شریک دردمی تو این زمونه، تو زمونه یه رنگ خزونه، برم از حس قریبی که میدونم مثل بغزه، شایدم بدتر از اونه. توی خلوتم تو بهترین صدایی، برای نفس کشیدنم هوایی، میشناسه دلم غریب نیستی، ساده تر بگم یه حس آشنایی، تو یه تعریف زلالی مثل دریا، فرصتی برای کشف یه معما، تو را میخونم و باور میکنم من، صادقانه با منی همیشه هر جا، همیشه هر جا. همون که با تو دیوونه ترینه، همه جا هر جا که هستی هر جا باشی، چشمای منتظرم تو رو میبینه، تو رو میبینه، تو رو میبینه.
خیلی ممنونم که همچنان همراه ما هستی. ساعت 17:03 هست. چقدر بخت بلندی داریم که شما این افتخار رو میدید و با برنامه های خودتون از رادیو گفتگو همراه میشین روی موج گفتگو، برنامه‌ای که تا ساعت 22 تقدیم شما میشه. آقای شریفی، ما بله سوال بابا. پیامکی هم داشتیم.
بله.
به خاطر اون اتفاق درخشان و دفاع مقدسی که مردم همیشه سربلند ایران عزیزمون از خودشون نشون دادن در دفاع مقدس 12 روزه، ما گفتیم که دوستان عزیز به ما بگن که عدد 12 در ذهنشون تداعیگر چه چیزیه؟ درسته؟
بله. چهار تا گزینه هم گفتیم.
بله، چهار تا گزینه که ایثار، عشق، اقتدار و شجاعت، که حالا گزینه ها رو یکی یکی، یعنی مثلا عدد رو برای ما بفرستن دیگه به 30,010,035. امیدوارم که همچنان همراه ما باشین. مهمانمون بله آماده هستن، در ارتباط زنده تلفنی داریم همینک خدمت شما عرض کنم با جناب علی دوستی اگر اشتباه نکنم. بله الان پشت خط ارتباطی ما هستم جناب قاسم علی دوستی، عضو هیئت علمی دانشگاه و کارشناس بین الملل. سلام بر شما، خیلی خوش آمدید، خدا قوت.
درود بر شما آقای علی دوستی.
بنده هم عرض سلام دارم خدمت شما و همکاران و شنوندگان عزیز، در خدمت شما هستم.
سلامت باشین. آقای علی دوستی، در سفر رئیس جمهور به پاکستان خب دیدیم اتفاقاتی رخ داد که توافقنامه هایی هم امضا شد. یکی از موافقتنامه ها امضای موافقتنامه در واقع قضایی در امور کیفری میان ایران و پاکستان بود که در این خصوص میخواییم که شما بفرمایید از چه اهمیتی برخورداره این موافقتنامه و چه جزئیاتی داره.
ببینید اگر نگاهی به اسناد بین‌المللی نظیر کنوانسیون پالرمو و کنوانسیون وین داشته باشیم، نشون میده که گسترده‌ترین اقدامات مربوط به معاضلات قضایی در این کنوانسیون هاست.
بله.
و این موضوع نشان از اهمیت و گستردگی دامنه معاضلات.
بله
آقای علی دوستی،
آقای علی دوستی فکر کنم ارتباطمون قطع شده، همکارانم هم در صدد هستن که ارتباط مجدد برقرار بشه. شما روی موج رادیو گفتگو هستید، این برنامه روی موج گفتگو هست که تقدیم شما میشه و امیدوارم که فرصت همراهی تا پایان برنامه رو داشته باشین که ساعت 22 خواهد بود و ما همچنان با افتخار و قدرت در خدمت شما هستیم. پل ارتباطی هم خدمتتون عرض کردیم که 30010 35 هست. امیدوارم به در واقع سوالی هم که ما خدمتتون مطرح کردیم پاسخ بدید و مثل همیشه باعث پربارتر شدن برنامه ها بشین. دوستان عزیز در صدد هستن که ارتباط برقرار بشه آقای شریفی و ما به محض اینکه این ارتباط برقرار بشه مجددا در خدمت آقای علی دوستی خواهیم بود.
ان شاء الله.
فعلا ارتباط برقرار نشده اما در صدد هستیم. بفرمایید.
فرق میکنه بعضی ها خط خطی انساده نباش، تو که با هر کی رفاقت میکنی، تو که به هر چیزی عادت میکنی، چشک با میکنی میبینی یه روز داری شیطون و عبادت میکنی. یه بار تو زندگی محکم
خیلی ممنونم که همچنان همراه ما هستید. ما دقایقی پیش صحبت میکردیم با دکتر قاسم علی دوستی، عضو هیئت علمی دانشگاه و کارشناس بین الملل، راجع به امضای موافقتنامه قضایی در امور کیفری میان ایران و پاکستان که مجددا ارتباطمون برقرار شده. آی دکتر خدا قوت بفرمایید.
در خدمت شما هستم. توی اشاره کردم در واقع بحث موافقت قضایی اهمیت و ضرورتش از عنوان و اهمیت اون در حوزه در واقع اساسات بین‌المللی مشخص میشه. یه نگاهی اگر به اساسات بین‌المللی کنوانسیون پالرمو، کنوانسیون وین داشته باشیم، می‌بینیم که گسترده‌ترین اقدامات مربوط به موازنه قضایی در این کنوانسیون ها دیده شده، ولی از اهمیت و این نشان از اهمیت و گستردگی دائمانه موازنه قضایی است. در همین چارچوب اقدامات زیادی در این حوزه گفتم هم که خدمت فرض کردم دیده شده، مثل تأمین اطلاعات و اسناد، تأمین اصول اسناد و اوراق مرتبط، سواق مربوط از جمله سواق بانکی، مالی، شرکتی، تجاری، جرایم سازمان یافته. همه این موارد در حوزه از اشکال مختلف موازنه قضایی است که به صراحت در کنوانسیون وین هم از اون نام برده شده. خب توافقنامه موازنه قضایی بین ایران و سایر کشورها مصوب سابقه است، یعنی جمهوری اسلامی ایران قبل از این هم با کشورهای زیادی در سطح منطقه و بین الملل مثل امارات، مثل کره، مثل الجزایر در واقع توافقنامه موازنه قضایی رو داشته. امروز هم در واقع یک توافقنامه موازنه قضایی بین ایران و پاکستان با هدف توسعه همکاری در زمینه تحقیقات در دادرسی‌های کیفری به انجام رسیده. خب این توافقنامه اونجوری که گفته شده و بررسی شده راسته که از این و حالا از منابع مؤثر پیش شده و شنیده شده و عنوان شده، شامل محورهای مختلف نظیر استرداد مجرمان، انتقال محکومان، انتقال دادرسی موازنه قضایی در امور حقوقی کیفری، استرداد اموال منقول و مواردی از این دسته. خب این توافقنامه بعد از امضا و طبق اصل 77 قانون اساسی پس از تصویب مجلس میتونه لازم الاجراست و میتونه اجرا بشه. مزیت این توافقنامه در اینه که در اون اشکال موازنه قضایی محدود نیست و دو کشور هر گونه موازنه قضایی را که در حقوق داخلی اونها مجاز شناخته شده میتونن مورد توافق قرار بدن. از حیث اهمیت و ضرورت این اقدام به ویژه در حوزه در ارتباط با پاکستان میشه چند مورد رو عنوان کرد. خب اهمیتش در مباحث و مواردی مثل مبارزه با جرایم فرامرزی، ارتقای کارایی نظام عدالت کیفری و تقویت همکاری دو کشور در عرصه پیامونی منطقه و بین‌المللی مواردی هستن که میشه در این خصوص بهشون اشاره کرد. به لحاظ پیرامونی این توافقنامه میتونه منجر به ارتقا امنیت سیاسی، اقتصادی و نظامی بشه. شما به خوبی میدونید که ما هم در مرزهای همجوار با پاکستان دچار مسائل مختلفی هستیم، از جمله قاچاق، قاچاق سوخت، قاچاق مواد مخدر، بحث ناامنی ناشی از گروه های تروریستی. با تجربه این جریان در واقع تهدیدات مشترک امنیتی، اقتصادی و نظامی که بین که به علاوه بحث مباحثی که خلاف عرض کردن، این توافقنامه و امضای اون میانه دو کشور یک گام بزرگ در مقابله با ناامنی و توسعه روابط امنیتا و همچنین همکاری های بین المللی دو کشور هست. به لحاظ منطقی توسعه این روابط یک عامل بازدارنده است برای پیشگیری از جرایم سازمان یافته یا جرایم دست جمعی، تا در این صورت در این روندها و در برخورد با این فضا و فضای مجرمانه مجرمین جرایم سازمان یافته نتونن با خیال راحت در واقع این ور و اون سمت مرز در واقع مانور بدن و در واقع هم نفوذ بکنن، هم بتونن یک فضای امنی رو برای ارتکاب جنایت خودشون در کشورهای همسایه در هر کدوم این کشورها در واقع انجام بدن. به عبارتی یک سازماندهی است برای برخورد با هر نوع عوامل و جرایم سازمان یافته در سطح منطقه، در حوزه پیرامونی و در ارتباط با ناامنسازی دو کشور. به لحاظ بین‌المللی هم اهمیت و ضرورت روزافزون این توافقات در همکاری بین‌المللی است، به ویژه تأثیری که در واقع این توافقات بر همکاری و برای گسترش عدالت و مبارزه با تروریسم و جرایم سازمان یافته در همکاری بین کشورهای منطقه‌ای و بین‌المللی صورت میگیره و همچنین همکاری که بین دو کشور در عرصه بین‌المللی میتونه به انجام برسه. انعقاد این توافقنامه بین ایران و بسیاری از کشورهای دیگه هم تو کشورهای دیگه هم انجام شده و انجام میگیره و این موردی نیست که در واقع امروز جمهوری اسلامی ایران بهش توجه بکنه، مثل که از گذشته. و حتی من این رو خدمتتون عرض کنم که به نظر من بسیار پیشتر از این باید با پاکستان، حتی با عراق، با کشورهای همجوار باید این توافقنامه به امضا برسه که بتونن یک وحدت و یک انسجام منطقی برای مقابله با هر گونه ناامنی، بحث قاچاق، بحث قاچاق مواد مخدر، سوخت و قصه الهازدت کلیه جرائمی که در این خصوص در واقع مطرح است انجام بشه. در خدمت شما هستم.
خیلی ممنونم آقای دکتر علی دوستی، عضو هیئت علمی دانشگاه و کارشناس بین الملل.
سپاس گذارم. شما تشکر میکنم. روز شما بخیر.
سلامت بشین. خداحافظ.
اسمم بابا برمیه، میدونید کارم چیه؟
اسمم کامی روشنه، مختار اما نابغه، مزرعه داره بیت کوین، کارآفرینه با سابقه،
مصرف بیرویه کار خیلی بدیه،
ولی آخه بابا برقی جون هوا خیلی گرمه امسال، کوله رو بذار رو هیف ده، خونه بشه مثل یخچال،
هرگز نشه فراموش لامپ اضافی خاموش،
آدم دلش میگیره خونه که تاریک میشه، لامپ اضافی باید روشن باشه همیشه.
بس کن دیگه بابا جون، گوش کن ببین چی میگم، کولر روی 25 چراغا هم خیلی کم، باید پشت هم باشیم که خونه روشن باشه، هوای خوب خونه سهم تو با من باشه، برق آخه مال همش، حرفمو خوب بکن گوش، به فکر بقیه هم باش، لامپ اضافی خاموش.
از شما پرسیدیم عدد 12 توی ذهن شما چطور تعبیر میشه؟ 1. اقتدار، 2. مقاومت، 3. عشق، 4. ایثار. شما هم از طریق 30035 به ما پاسخ دادید. 0911-46-58 گفتند که همه موارد جزء گزینه ها نیست، اما ما همیشه به ایرانی بودن خودمون افتخار میکنیم، ما هم به داشتن سرمایه هایی چون شما میبالیم. آب قطع شد گفتیم خب بالاخره بحران آبه، برق قطع شد گفتیم بالاخره اینم یه نوع بحرانه، اما مخابرات دیگه چی میگی این وسط آقای شریفی؟ آقا اون وضع اینترنت که میخوایم یه عکس باز کنیم 400 ساعت باید منتظر بمونیم، قوز کنیم تا این اتفاق بیفته، الان دیگه تلفنی میخوایم ارتباط بگیریم صحبت بکنیم نمیشه، یعنی برگشتیم به دوره‌ای که با دود اعلام حضور میکنیم، آتیش روشن میکنیم، میگیم آقا ما هستیم اینجا. الان سر برنامه زنده ما باید ارتباط تلفنی برقرار بکنیم با کارشناسان با دوستان عزیز، ولی مخابرات لطف کرده تلفن ها رو قطع کرده. نمیدانم چرا آقای شریفی.
به هر حال اتفاق او پیش اومده و ما کنار دوستان عزیز شنوندگان محترممون هستیم و همین الان میخواییم مورد داشته باشیم.
نکنه چون صدای شما قشنگه به صدات حسادت کردن.
نفهمید قربان. میخواییم مرور داشته باشیم به آخرین اتفاقهای سوریه و تحولاتی که اونجا شاهدش هستیم. آقای محمد شاهدی کارشناس مسائل منطقه روی خط تلفن به ما ملحق شدند. سلام میکنم به شما آقای شاهدی.
ببین از چه طریقی داریم ارتباط برقرار میکنیم؟
از طریق تلفن همراه.
بله، یعنی تلفن ثابت قطع برقرار
شده. آقای شاهدی سلام.
به روش سنتی
منم عرض سلام ادب و احترام دارم خدمت شما مجری توانمند و همکارانتون و عرض سلام ادب دارم خدمت شنوندگان عزیز برنامه‌تون.
خیلی متشکرم.
آقای شاهدی اگه ارتباط قطع شد براتون نامه می‌نویسیم.
من خودم یک شبه منتظرم تا این ارتباط برقرار بشه.
بله متاسفانه خب ما در استودیوی پخش رادیو گفتگو دچار مشکل شدیم در خطوط تلفن و دیگه سعی کردیم که هر جوری شده بتونیم این ارتباط رو با شما برقرار بکنیم. خیلی متشکرم. از روزهای نخست ماه آگست، همین دو سه روزی که الان ازش گذشته، در سوریه چند اتفاق و نکته قابل توجه رو میشه برداشت کرد. یکی درگیری های شمال سوریه هست که صحبت بکنید در موردش و چه اتفاقهایی در شمال سوریه داره شکل میگیره و بازیگران اصلی چه کسانی هستند.
بسم الله الرحمن الرحیم. خدمت شما عرض کنم که اگه ما به 10 ماه گذشته برگردیم، کمتر از یک سال، یعنی با سقوط رژیم بشار اسد، یک دولت انتقالی سر کار اومد، دولت آقای جولانی، یعنی دولتی که البته خودش هم با اتفاق مردمی سر کار نیومد، ولی با کمک استخباراتی اطلاعاتی عملیاتی بازیگران داخلی و خارجی منطقه‌ای سر کار اومد. آقای جولانی اولین چیزی که گفت وقتی بر سر کار اومد، عنوان کردش که قراره که صلح در سوریه برقرار کنه، نظم برقرار کنه، یک ارتش ملی ایجاد کنه، خلع سلاح بکنه گروه‌های تروریستی و گروه‌های جهادی که وجود دارن و عملا سر و سامون بده. اما آنچه در عمل اتفاق افتاد در سوریه مشاهدین هستیم که نتونست امنیت سوریه رو تامین بکنه، نتونست حریم هوایی و زمینی سوریه رو تامین امنیت بکنه، نتونست اقتصاد این کشور رو تحولش ایجاد کنه. تنها کاری که آقای جولانی و گروهش کردن سرکوب اقلیت ها بودش. یعنی به نوعی شاید بکن بگیم که سرکوب اقلیت ها مثل عددی های کشتاری که ما توی منطقه ساحل توی لازقی و ترکوس دیدیم دیگه. بحث درگیری با کردها بودش که شمال شرق و کردهای قصد، یعنی نیروهای دموکراتیک کرد، و همچنین در روزی ها توی 2 هفته گذشته بودش که چیزی حدود 1000 خورده‌ای در روزی کشته و زخمی شدن توی این درگیری ها. عملا یعنی کاری که آیه جولانی داره انجام میده توی سرکوب، خدمت رو عرض کنم که اقلیت ها، همون کاریه که همون هدفی که اسرائیل و آمریکایی‌ها دارن دنبال میکنن. ببینید به صحنه میدانی سوریه وقتی نگاه میکنیم، شما نگاه کنید توی جنوب و نگاه کنید توی سویدا، هنوز توی سویدا درگیری ها ادامه داره، البته شدتش کمتر شده. ما شاهد این بودیم که توی استان سویدا توی میدان مرکزی اعدام های میدانی داشتن. برخی از اسرای عشایر و سویدایی ها، یعنی دروس های سویدا، اومدن میدانی اعدام کردن. درگیری ها بین نیروهای دروزی و همچنین نیروهای مرکزی ارتش مرکزی جولانی هم اتفاق افتاد، چیزی بوده 7-8 نفر زخمی و کشته شدن. علیرغم اینکه ما توی چند روز گذشته شاهد نشست پاریس بودیم، یعنی بالاترین درجه خلاصه وزیر خارجه جولانی آقای شیبانی بلند شد رفت پاریس و نشستی داشت با آقای روندرمر وزیر استراتژیک اسرائیل. اینم برای خودش ناظره که سوریه مقاومت نشسته بغل اسرائیلی که خلاصه توسعه طلب 409 هم جلسه داشتن. جالب دادیم که خروجی اون جلسه این بودش که دشمن مشترک اسرائیل و سوریه محور مقاومت و ایرانه. این خروجی این جلسه بود. البته قرار بودش که به قول معروف آتش بس شکل بگیره، اما به نظر نمیاد که آتش بس دائمی شکل بگیره. موقتا شکل گرفت اما همچنان ادامه داره تب و تابه. شما یه ذره اون ورتر نگاه کنید، اسرائیلی از همین اوضاع دارن استفاده میکنن. ما داریم امروز میبینیم که اسرائیلی ها نفوذ پیدا کردن توی قنیطره، یعنی جولان رد کردن توی قنیطره هستن. برخی از خونه های مردم که خالی شده رو اومدن پاسگاه نظامیش کردن. چیزی حدود تقریبا 500 کیلومتر مربع از خاک سوریه رو الان امروز اشغال کردن. توی شمال نگاه بکنید، توی شمال شرقی نگاه بکنید، توی منبش، توی دیرالزور عملا نگاه میکنید که نیروهای جولانی، از چه جولانی با نیروهای قصد یعنی دموکراتیک سوریه، کردهای دموکراتیک سوریه درگیر هستن، اصلا دارن کشته و زخمی میگیرن. ببینیم قرار بودش که در جنوب سوریه با توجه به نشست پاریس آتش‌بس برقرار بشه، اما به نظر میاد که اصلا مطلوب اسرائیل نیست. چرا میگم مطلوب اسرائیل نیستش و مغایرت داره با اهداف اسرائیل؟ ببین اسرائیل به دنبال آتش‌بس نیستن، به دنبال این هستن که اتفاقا این آتش‌بس به هم بخوره، همچنان این درگیری رو ادامه داشته باشه تا بتونن به اون هدف نهایی خودشون برسن. حالا هدف نهایی اسرائیل در جنوب سوریه چیه؟ این استان سوریه چیه؟ سوریه اسرائیل و دنبال این هستن که عملا منطقه جنوب سوریه رو خلسلاح بکنن، یعنی جلوگیری بکنن از ورود و نفوذ عشایر مسلح عرب و همچنین اجازه ندن که نیروهای امنیتی و ارتش سوریه هم در جنوب نفوذ داشته باشه و عملا به نوعی از استفاده بکنن از همین ظرفیت اقلیت و قومیت مثل دروز به منطقه به استان سوریه رو عملا خودمختارش بکنن و اجازه ندن که دولت وارد بشه، ارتش وارد شه و عملا بتونن به اون طرحهای استعماری خودشون برسن. ببینید یکی از کارهایی که اسرائیل ها این سابقه داره تو بحث اسرائیل فرقه گراییه، یعنی اینا از فرقه های مختلف، از اقوام مختلف، از اقلیت ها استفاده افزاری میکنن. ببینید به گذشته اسرائیل برگردیم، یعنی چیزی حدود 1950 اسرائیل همواره یک اعتقادی داشتن که سعی میکردن که کشورهای پیرامونی خودشون دوباره پیرامونی خودشون رو ضعیف کنن. یک تعریف داشتن به عنوان تعریف صهیونیستی ینون. این تعریف صهیونیستی چی میگفت؟ میگفتش که ما باید کشورهای اطراف رژیم صهیونیستی یعنی اسرائیل رو باید تجزیه بکنیم، یعنی کشورهای بزرگ تبدیل به کشورهای کوچک بشن، قدرت‌های نظامی قدرتمند، قدرت‌های ضعیف بشن و عملا تجزیه بشن. حالا عاملش چی بود؟ عاملش همین اقلیت‌ها بودن، مثل کردها، مثل علوی‌ها، مثل مارون‌ها، مثل قبطی‌ها که توی منطقه هستن. از اینا استفاده میکردن و سعی میکردن که از طریق این گروهک ها و تحریک این گروهک ها باعث تجزیه اونا بشن. به همین خاطر هم هستش که چیزی که اسرائیل دنبالشه، هدف پایشه در جنوب سوریه، بحث خلسلای گروه های مسلحه، بحث خودمختاریه و عملا اون منطقه رو خودمختار بکنه، این منطقه حائل ایجاد بکنه. حالا چرا میخواد منطقه حائل ایجاد بکنه؟ ببینید اسرائیل ها امروز به این نتیجه رسیدن که حتی جولانی که عنوان میکنه که من اسرائیل دیگه دشمنم نیست، با اسرائیل حتی عادی سازی هم انجام میده، اما اینم برای اسرائیل دیگه کفایت نمیکنه. اسرائیل امروز به دنبال یک قرارداد امنیتی دفاعیه. اسرائیل میدونه که به صورت بالقوه این گروه های جهادی مثل جولانی چیزی بوده 27 گروه بودن که 13 سال داشتن میجنگیده، از ترکستانی، ایغورها، تحریر شام، احرار شام، داعشی ها، اینا یک زمان قبل از سقوط بشار اصلا هدفشون این بودش که بشار نباشه، اما بعد از اینکه بشار رفت اینا هدفشون گرفتن قدرته. الان یکی مثل جولانی که رهبر تحریر شام و سر قدرت اومده و به قول معروف بقیه هم به دنبال سمخایی هستن و به راحتی ممکنه که جولانی ترور بشه، جولانی کنار گذاشته باشه و شرایط سوریه متفاوت بشه. و همین خاطر هستش که امروز اسرائیل دیگه دنباله این نیستن که سوریه واحد شکل بگیره، حتی سوریه واحدش که در کنار و متحد اسرائیل باشه، به دنبال سوریه پاره پاره هستن. اونا به دنبال این هستن که یک دولت دروسی در جنوب شکل بگیره، در سوریه یک دولت علوی در سوایل غربی در لاذقیه و طرطوس شکل بگیره، یک دولت کردی در شمال شرق شکل بگیره، همون مناطق مثل حسکه و رقه و دیرالزور، و یک دولت سنی در مرکز و شمال غربی که تحت حالا نفوذ ترکیه و شکل بگیره. این ایدئال اوناست، این ایدئال اونا این وضعیت. به همین خاطر هم هستش که آنچه ما داریم در صحنه میدانی سوریه میبینیم همچنان مبهمه، همچنان هرج و مرج ناامنیه و اسرائیل به دنبال این هستن که اون طرح اساسی خودش یعنی دالان داوود و کریدور داوود رو نهایی بکنن. ببین اسرائیل به دنبال این نیستش که سوریه قوی بشه، به خاطر همین هم بودش اولین اقدامی که بعد از سقوط بشار الاسد اسرائیلی ها انجام دادن اومد بمبارون کرد تمام مناطق نظامی، تسلیحاتی، حتی آموزشی و تحقیقاتی سوریه رو نابود نابود کرد. یعنی سوریه قرار نیست بتونه از خودش دفاع بکنه. امروز ما میبینیم خبرهای میاد از سوریه انبارهای سلاح رو خالی کردن و این سلاح در اختیار دروسا قرار گیره برای جنگ داخلی. این قرار نیست دولت مرکزی دولت قوی بشه، قراره که یک منطقه حالی دو تا دور سوریه کشته بشه. امنیت اسرائیل باید تامین بشه، جنوب شما نگاه سوریه مستقل بشه، اون کوریدور داوود قراره که از خدمت رو عرض کنم از خوننگچره و از بلندگاه جولان شروع بشه، بیاد از درعا و سویدا بره سمت طرف و مثلث امنیتی عراق و اردن و سوریه و بیاد بره سمت شمال شرق دیرالزور و حسکه و از اون به سمت کردستان عراق بره، عملا یک دالان ایجاد بشه در قلب جبهه مقاومت تا اسرائیل بتونن به هدف خود نهایی خودشون برسن. ببینید اسرائیلی ها از گذشته تا امروز نشون دادن که هیچ رژیم نرمال نیستن، اینا یک رژیمی هستن پادگانی، استعمار پادگانی و با یک قرارداد به وجود اومدن. به همین خاطر هم هستش که اینا به دنبال استعمار اسلامی هستن، به دنبال توسعه طلبی هستن. امروز صحبت از اسرائیل بزرگ دارن میکنن، یعنی بحث همون نهضت و بحث رو مطرح میکنن، دیگه حاضر نیستن که برگردن به 1948 و بحث اون طرح تقسیمی که 1948 تا 1951 بود که مطرح کردن که 56% از سرزمین اشغالی در اختیار